امام علی علیه السلام فرمودند کسی که با تلاوت قرآن انس و الفت گرفت از جدایی دیگران به وحشت نمی افتد. خوشبخت هستند کسانی که همسفر و رفیقشان قرآن هست. از شب و روز ساعاتی را با قرآن سپری می کنند و از تعالیم بلندش بهره‌مند می شند. صحبت های جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی را با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. خداوند دلهای همه ما را به نور ایمان و قرآن منور و طاعات و عبادات همه ما را در این ماه عظیم مورد قبول درگاه احدیت خیش قرار دهد. امروز در خدمت شما هستیم با دومین آیه شریفه در دومین روز ماه مبارک رمضان، آیه 184 سوره مبارکه بقره، که خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید
ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
در این آیه شریفه یعنی آیه 184 خداوند متعال وظایف و تکالیف مسلمانان را بیان می‌فرماید که چه کسانی واجد شرایط روزه گرفتن هستند و روزه بر آنها واجب هست. و خوب است که ما در همین ابتدای ماه مبارک رمضان مسلمانان وظایف و تکالیف خود را بدانند که بر چه کسان روزه واجب هست و بر چه کسان واجب نیست که بعداً قضایش را به جا بیاورند و یا کفاره بدهند. خدای متعال می‌فرماید ایام معدودات، چند روز محدود و معدود و مشخص را، یعنی 29 روز یا 30 روز را روزه بگیرید اگر بدنتان صحیح و سالم است و شرایط روزه گرفتن را دارید. و این وجوب روزه در صورتی است که روزه گرفتن برای شما ضرر و زیانی نداشته باشد و مشکل ایجاد نکند. اما اگر مریض بودید روزه گرفتن برای شما سخت و طاقت فرسا بود، یا اگر مسافر بودید، پس روزه بر شما در این ماه مبارک رمضان واجب نیست. بعد از ماه مبارک رمضان یا قضایش رو به جا می آورید، حالا طبق وظیفه‌ای که دارید، یا کفاره می دید و مساکین را اطعام کنید. و کسی که کار خیر انجام بدهد برای او بهتر است و روزه داشتن هم کار بسیار خیر و مهم هست اگر بدانید. می فرماید روزه برای شما خیر است اگر انجام بدهید و اگر روزه بگیرید. خیر است یعنی خیلی فواید زیادی دارد از نظر جسمی، صوم و تصح و روزه بگیرید تا سالم و سلامت باشید. روزه روحیه تقوا به وجود میاره، پاداش الهی و فواید زیادی را که روزه گرفتن دارد، چه فواید مادی و چه فواید جسمی و معنوی. در این آیه شریفه دو نکته قابل تأمل است. نکته اول این که روزه بر کسی واجب است که مریض و بیمار و ضعیف و مسافر نباشد. بنابراین اگر کسی مریض بود یا ضعیف بود بر اثر پیری و کهولت سن، روزه بر او واجب نیست. یا بر کسانی روزه واجب شده، مثل دخترانی که 9 سال قمری اونها تمام شده ولی از نظر جسمی ضعیف هستند، طاقت روزه گرفتن رو ندارن، یا میتوانن روزه بگیرن ولی روزه گرفتن برایشون ضرر دارد. مثل این که زنی به بچه شیر بدهد، وقتی روزه بگیرد شیرش خشک شود و یا برای بچه ضرر داشته باشد. یا کسی که مریض است بر اثر روزه گرفتن بیماریش بدتر میشه. یا کسی که مسافر است، بر این دسته از انسان ها روزه واجب نیست، باید بعد از ماه رمضان قضا کند و یا کفارش را به جا بیاورند. بنابراین این گروه از انسان ها نه تنها روزه گرفتن برای اونها ثواب ندارد، بلکه کار حرامی را انجام میدن. کسی که مسافره بگه من احتیاط میکنم، و همین قسم کسی که مریضه. نکته دوم، متاسفانه در گرفتن و نگرفتن روزه افراط و تفرید میشه. بعضی ها با کوچکترین بهانه روزه خود را میخورن، به بهانه اینکه من بیماری دارم، و به قول معروف اون بنده خدایی که میگفت خوب شد ماه رمضان آمد که ما از بیماری های تمام فامیل خود خبر شدم. یکی میگه زخم معده دارم، یکی میگه کلیه و کبد من خراب است، و به بهانه های مختلف روزه خود را میخورن. و یک عده دیگه هم از اون طرف پرت شدن با تمام ضررها و زیانهایی که روزه برای اونها داره و اصلا روزه برشون واجب نیست، روزه میگیرن، مثل پیرمرد و پیرزن هایی که ضعیف هستن، یا انسان هایی که ضعیف هستن و روزه بر اونها واجب نیست، یا حتی مسافر هستن روزه میگیرن، اینها روزه هایشون باطل هست. خداوند ان شاء الله همه ما را از برکات و فیوضات قرآن کریم و این ماه عظیم بهرمند فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
بله دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم که بخش های مختلفی که تقدیم حضورتان شد مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشه. ما را در لحظات نورانی و معنوی افطار و سحر از دعای خیرتان فراموش نکنین. دوستان داریم، خدایا رو نگه دارتان.
با اعلام ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، از شما شنونده های گرامی دعوت می کنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
ایران: نادیده گرفتن حق تحصیل دختران در افغانستان پذیرفتنی نیست. نظر علمای بلخ درباره انفجارهای اخیر افغانستان. و ادامه افشاگری های عمران خان علیه آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده تئاتر عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبری رادیو دری با مجموعه خبری ساعت 6. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان باید درباره تحصیل دختران مسئولیت پذیر باشد. سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست همسایگان افغانستان در پکن گفت دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ملاقاتها در چین به صراحت اعلام کرد پذیرفتن نیست حقوق اولیه دختران و زنان افغانستان برای تحصیل نادیده گرفته شود.
افغانستان امروز با مشکلات بسیار زیادی روبرو است. دختران، زنان، مردان، کودکان و تمامی اقشار امروز مردم افغانستان امروز در فشار و سختی هستند. به صراحت آقای دکتر امیر عبداللهیان در ملاقات هاشون اعلام کردند که پذیرفته نیست که حقوق اولیه فرزندان افغانستان، دختران افغانستان برای تحصیل نادیده گرفته بشه. هیئت سرپرستی افغانستان باید مسئولیت پذیری خودش رو نشون بده. باید تلاش کنیم، همه ما تلاش کنیم که افغانستان از این دوران گذار به خوبی عبور بکنه و ما بتونیم دولت فراگیری رو تشکیل بدیم در افغانستان، یعنی ملت ما، ملت افغانستان، و ما کمکشون بکنیم که اون وقت همین حقوق و همین نگرانی هایی که ما داریم هم رعایت بشه هم مرتفع بشه. اجلاس همسایگان در چین یکی از بندها و یکی از موضوعات مهمش مردم افغانستان بودن. ایران اعلام کرده، بارها هم اعلام کرده، برای ایران مردم افغانستان اولویت هستند و لذا از همین باب بود و از همین باب هست که ما در میانه زمستان سخت افغانستان تلاش کردیم که سوخت رو اونجا برسونیم، تلاش کردیم بازارچه‌های مرزیمون باز بمونه، تلاش کردیم مقامات مرزیمون و استانیمون به افغانستان سفر داشته باشن. الان هم عرض میکنیم که آمادگی داریم که هر گونه کمکی هست به افغانستان داده بشه.
علمای بلخ انفجارهای اخیر هرات و کابل را مؤید نفوذ دشمنان در دولت طالبان دانستند. بعد از حمله روز جمعه در شهر جبرئیل در ولایت هرات، بازار ارز پررفت آمد کابل پایتخت افغانستان نیز هدف حمله انفجاری قرار گرفت. ده ها تن در این دو حمله کشته و زخمی شدند. این انفجارهای پی در پی واکنش شخصیت‌ها به ویژه رهبران مذهبی افغانستان را به دنبال داشت. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، حجت الاسلام علی اکبر نورالحق آگاه مسائل دینی در بلخ با اشاره به دو حمله اخیر گفت دشمن می‌خواهد از حربه اختلاف بینداز و حکومت کن استفاده کند، به این ترتیب که میان مردم اختلاف بیندازد، فاصله میان مردم و دولت طالبان را افزایش دهد و بی‌اعتمادی ایجاد کند. نورالحق حملات اخیر را مؤید ضعف مدیریتی طالبان توصیف کرد و گفت حوادث اخیر نشان می‌دهد که گروه‌های مخالف دولت و مردم در بدنه دولت طالبان حضور دارند که هرگاه که بخواهند می‌توانند این حملات را انجام بدهند. این عالم دینی از دولت طالبان خواست تا برای تأمین امنیت مردم تدابیر جدی اتخاذ کند. سید ابراهیم مرتضوی از دیگر علمای دینی بلخ نیز با اشاره به حرام بودن کشتن مسلمانان جنایات اخیر را مغایر با دستورات دین و نشان دهنده نفوذ بیگانگان در کشور دانست. داعش مسئولیت حمله به شهر جبرئیل را بر عهده گرفت، اما منابع امنیتی سرقت را هدف مهاجمان در حمله دیروز به بازار ارز در کابل عنوان می کند. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که چین دیپلمات‌های آنان را برای سفارت افغانستان در بیجینگ پذیرفته است. با گزارش رادیو دری، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز دوشنبه 15 حمل در گفتگو با تلویزیون سی جی گفته است که پیشرفت‌های زیادی در رابطه آنان با چین ایجاد شده است. او از چین بابت پذیرفتن دیپلمات‌های جدید برای سفارت افغانستان در بیجینگ قدردانی کرده است. متقی افزود مساعد شدن زمینه صادرات محصولات افغانستان به چین، برگزاری نشست‌های همچون نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و نیز پذیرفته شدن دیپلمات‌های جدید طالبان نشانه نیت خوب چین است. خانواده‌های قربانیان حمله هوایی قندوز خواستار شناسایی، توقیف و محاکمه عاملان این حمله مرگبار شدند. با گزارش رادیو دری، بازماندگان قربانیان حمله هوایی 4 سال پیش به مدرسه دینی دشت ارچی با برگزاری تجمع اعتراضی از دولت طالبان خواستار مجازات عاملان این حمله شدند. شرکت کنندگان این گرد همایی با صدور قطعنامه ضمن طرح درخواستشان از دولت موقت طالبان از دولت پیشین انتقاد کردند. 3 آوریل 2018 14 حمل سال 1397 و زمانی که افغانستان در اشغال نیروهای آمریکایی بود، چند فروند بالگرد متعلق به اردوی افغانستان به مدرسه دارالعلوم هاشمیه در بروسوالی دشت ارچی ولایت قندوز حمله کردند. در این حمله 65 نفر کشته و بیش از 200 زخمی بر جای ماند. با دنبال انحلال پارلمان ملی پاکستان به دستور رئیس جمهور این کشور، امروز همه اعضای کابینه دولت به لحاظ قانونی از سمت خود بر کنار شدند. طبق قانون اساسی پاکستان، عمران خان به مدت 2 هفته تا تشکیل دولت موقت همچنان در سمت خود باقی است. پیمان رحمانی، خبرنگار صدا و سیمای ایران، در اسلام آباد درباره تحولات سیاسی امروز پاکستان گزارش می‌دهد.
به دنبال منحل شدن پارلمان ملی پاکستان به دستور رئیس جمهور این کشور، امروز تمامی اعضای کابینه دولت به لحاظ قانونی از سمت خود برکنار شدند. طبق قانون اساسی پاکستان، عمران خان نخست وزیر این کشور به مدت 2 هفته تا تشکیل دولت موقت همچنان در سمت خود باقی است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان هم موظف است بر اساس قانون ضمن تشکیل دولت موقت زمان برگزاری انتخابات را تا 3 ماه آینده اعلام کند. مردم پاکستان هم معتقدند فشارهای خارجی و رویکرد مداخله جویانه آمریکاست که پاکستان را با بحران سیاسی مواجه کرده.
آمریکا در بسیاری از کشورهای مسلمان همچون افغانستان و عراق با دخالت در امور داخلی آنها به دنبال تغییر دولت بوده است، ولی ما اجازه نمی دهیم این توطئه در پاکستان عملی شود.
از زمان استقلال پاکستان تا کنون این کشور 22 نخست وزیر را به خود دیده که هیچ کدامشان نتوانستند مدت فعالیت 5 ساله قانونی خود را به اتمام برسانند.
حالا پاکستان در آستانه انتخابات زود هنگام قرار گرفت و این فرصتی است برای مردم تا با حضور در انتخابات از دخالت‌های خارجی در امور کشورشان جلوگیری کنند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
خب تشکر می‌کنم از همکارم آقای رحمانی در پایتخت پاکستان. صدر اعظم برکنار شده پاکستان ابعاد جدیدی از نقش دیپلمات آمریکایی در حذف خود را فاش کرد. عمران خان کمی بعد از انتشار حکم برکناری خود به نقش یک مقام آمریکایی به نام دونالد لو در این ماجرا اشاره کرد، اما صدر اعظم برکنار شده پاکستان کمی بعد تصریح کرد که مقام آمریکایی با ارسال نامه‌ای و ایرا تهدید کرده است. با گفته عمران خان، این نامه تهدیدآمیز را دونالد لو، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مربوط به آسیای جنوبی و مرکزی، ارسال کرده است. عمران خان واشنگتن را با حمایت از جریانی متهم کرد که قصد براندازی وی را دارد. پیشتر وزارت خارجه پاکستان کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد تا مراتب نارضایتی اسلام آباد را از مداخلات واشنگتن ابلاغ کند. آمریکا اتهامات مطرح شده از سوی عمران خان را انکار می کند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. ایران: نادیده گرفتن حق تحصیل دختران در افغانستان پذیرفتنی نیست. نظر علمای بلخ درباره انفجارهای اخیر افغانستان و ادامه افشاگری‌های عمران خان علیه آمریکا. لطفاً در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. پس از درخواست صدر اعظم پاکستان مبنی بر منحل شدن پارلمان و برگزاری انتخابات جدید، رئیس جمهور این کشور با این درخواست موافقت کرد. این موضوع رو همکارم خانم حسنزاده با آقای صالح محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی، مطرح کردند.
احساس میشد که پاکستان در یک مرحله از بحران سیاسی بسیار جدی مواجه شده و احتمال فروپاشی و گسست ساختار سیاسی در درون پاکستان هر لحظه بیشتر میشه. وقتی که پارلمان پاکستان یک پارچه شد در رابطه به اینکه آقای عمران خان از قدرت برکنار بشه، و عمران خان هم موجی از طغیان های مردمی وجود آورد. این تنش ها سبب شد که اصل ساختار یا نظام سیاسی در پاکستان به یک چلنج بسیار بزرگ و یک تهدید کلان مواجه بشه، مضاف بر این که جریان های اسلامگرا و شبکه های متعصب مذهبی هم در درون پاکستان هر دم با تهدید و همچنین عملیات های نظامی بنیه ها و ساختار اساسی خود حکومت دولت پاکستان را تهدید میکردند. در این خاطر به صلاحیت رئیس جمهور پاکستان هست از نظر قانون، ولی خب باید دلائل در به صورت موجع ارائه بکنه. عمران خان از او خواست و او هم پارلمان پاکستان را لغو کرد. پارلمان فدرال در پاکستان یکی از مراکز قدرت و یا مرکز نمایش قدرت مردم است، اما وقتی که متوقف شد این عقده های سیاسی در درون جامعه به بسترها و لایه های مختلف انتقال میکنند که بدون شک روزهای آینده اگر اعلام نمی شد که انتخابات به صورت زودرس در پاکستان برگزار میشه، طبیعی بود که این انرژی ها و پتانسیل ها انفجارهای اجتماعی بسیار بزرگتر را در درون پاکستان تداعی میکرد و سبب میشد تا پاکستان بدترین تاریخ سیاسی و دولتی خود را سپری بکنند. بله، این طبیعی اتفاق افتاد. سبب شد که موجی از تنش‌های سیاسی که سبب برکناری عمران خان میشد برای 90 روز دیگر لجام بخوره و تا 90 روز دیگر ما شاهد انتخابات جدید باشیم در پاکستان، که چی بونه پارلمان دوباره در پاکستان ایجاد خواهد شد؟ آیا این پارلمان جدید پارلمان خواهد بود که احزاب طرفدار آقای عمران خان اشراف خواهند داشت در پارلمان از نظر حضور نمایندگانشان و یکی احزاب مخالف دیگر؟ بله، پاکستان به یک وضعیت سیاسی بسیار انفجاری مواجه شده است که احتمال بروز تنش‌های جدی‌تر، جنگ جدی‌تر میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در درون پاکستان محتمل است و این یک سبب نگرانی کلان منطقوی میان برای کشورها هست، تا اینکه از این فرصت گروه‌های گروز دیگر استفاده نکنند و با یک تنش منطقوی بزرگتر ایجاد مبادل نشه.
برای تحلیل صالح محمد سلجوقی بود درباره انحلال پارلمان پاکستان. در خصوص فرمان اخیر ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در مورد منع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، همکارمان آصف گفتگوی انجام داده با حاکم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی.
محترم حاکم مشفق، استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی، از این که برای مصاحبه وقت را به اختیار ما گذاشتین تشکر میکنیم. شما هم از طریق رسانه ها حتما اطلاع حاصل نمودین که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با صدور یک فرمان کشت، تولید، قاچاق و استعمال هر گونه مواد مخدر را در افغانستان مرا قرار داد. شما به ضرورت و روحیه این فرمان به کدام نظر میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در این روزا این نزدیک ما شنویدیم که رهبر امارت اسلامی جناب هیبت الله اخوندزاده یک فرمان صادر نموده که در این فرمان منع مواد مخدر و هر نوع مواد مخدر که به اجتماع و به مردم افغانستان متضرر باشد منع کرده. ما به این نظر می نگاریم که نسبت به فرمان های نظام های گذشته این فرمان متفاوت است، به این خاطر که در وقت گذشته در افغانستان جنگ بود، محل قمانده یک نبود، در یک طرف امارت اسلامی حاکم بود و در حصه دیگر جمهوریت حاکم بود. اون وقت هم فرمان برای منع مواد مخدر صادر می شد، مگر این فرمان نسبت به فرمان های دیگر سابقات متفاوت است، به این خاطر که امارت اسلامی با تمام خاک افغانستان تسلط دارن و ما یقین داریم که این فرمان در سراسر خاک افغانستان تطبیق خواهد شد.
استاد، در فرمان تذکر جداگانه در مورد کشت کنونی تاریک که زمان حاصل دهی آن فرا رسیده داده نشده است، با باور شما آیا کشت موجود از بین برده خواهد شد و یا بعد از آن که دهقانان حاصل آن را جمع‌آوری کردند فرمان رهبر طالبان مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.
در این باره ما میگویم که تطبیق فرمان و یا وقت تطبیق شروع فرمان ما تعلق میگیره به واگدارای امارت اسلامی، مگر ما به این نظر هستیم که کدام فصلی که آلی در وقت حاصل دادن است و افغانا ازی استفاده بکنن، ما فکر میکنیم که می فرصت برای دهقین افغان داده خواهد شد که حاصلات زیر دست را بگیرن و در آینده کشت و استعمال مخدر را منع خواهد قرار داد.
چندی قبل ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی گفته بود تا زمانی که جامعه جهانی بدیل کشت تاریک را به دهقین افغان ندهد کشت تاریک از بین برده نخواهد شد. به نظر شما آیا طالبان تعهدی را در این خصوص از جامعه جهانی به دست آورده؟
ما فکر میکنیم که در این باره شاید کتی جامعه ملل یک تفاهم شاید صورت گرفته باشد.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همه شما التماس دعا داریم به خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. شما میتوانید برنامه های ما را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. خب دوستان و عزیزان شنونده، در این ساعت با هم میشنویم ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت را.
یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت رادیو دری رمضان 1401.
اللهم رب شهر رمضان، مهربان بینیاز، کریم و رحیم بنده نواز، به امید تو. هر سال در این ماه با خودت فکر میکنی که یعنی من هم دعوت هستم؟ و همون وقت کسی به گوشت نجوا میکنه که مگر میشه دعوت نشده باشی؟ خدای این ماه مهمان نواز است و درهای ضیافتش را بروی همه باز کرده. مهمانای خدا سلام بر شما، سلام به اونایی که امروزشان با دیروز متفاوت بود، صبورتر، مهربانتر و همدلتر بودند. قبول باشه روزداریتان در ماه مبارک رمضان. هموطنان عزیزم، در کابل زمان اذان مغرب ساعت 6:34 و 20 ثانیه، بامیان 6:40 و 4 ثانیه، هرات 7:02 و 9 ثانیه و مزار شریف 6:44 و 37 ثانیه خواهد بود. از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان قرار است که با هم از همدلی بگیم و مهمان آیه های کتاب خدا بشیم که ما را دعوت میکنن به محبت، سخاوت، به کرامت، به همدلی و انسانیت. پس نیت کنیم برای شروع همدلی مان در دعوت، این که بزرگترین و خالصانه ترین نیت مان برای این یک ماه چی هست؟ اما در دعوت ما در این روز کارشناس خوب ما حجت الاسلام سعیدی همراه هستند. سلام میکنم خدمت شما جناب سعیدی. قبول باشه روزه و عبادات شما. امروز با موضوع نیت شروع میکنیم، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشید و انشاءالله که خداوند این عبادات رو، این قلیل رو از همه ما بپذیره. خب با یک روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلام بحث رو آغاز بکنیم. اینکه حضرت فرمودند اگر انسان نیت بکنه، وقتی فقیری رو میبینه، وقتی مشکلی رو میبینه که خدایا کاش امکاناتی داشتم که میتونستم این مشکل رو حل بکنم، کاش مثلا مالی داشتم که میتونستم رفع گرفتاری از این آدم بکنم، بالاخره این کاشکی رو دل شکل بگیره، خداوند اجر این که اون پول رو داشت و کمک میکرد به وجه احسن به او خواهد داد. یعنی این بحث این که این یقینیست برای ما که نیت در کمک مثل عمل کردن این مطلب میشه. این قسمت اول که با این روایت زیبا شروع کردیم و قسمت دوم این که عزیزان اصلی ترین قسمت ما، رکن عمل ما خود نیته و شیطانم این رو بلده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، حضرت استاد ما میفرمودند شیطان پای منابر و پای کتاب ها و پای همه چیز نشسته و وارده. یعنی میدونه اگر بخواد خراب کنه عمل من رو باید از نیت شروع بکنه. به قول ما باید از سرچشمه کار رو خراب بکنه. خیلی دقت بکنیم انشاءالله به فضل خدا که نیتمون در عمل خیرمون مثل مواسات، دستگیری، اون چیزی که میخواییم انشاءالله به درد دیگران بخوریم، نیتمون نیت درستی باشه.
سیری در سنت ها و آیین های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.
در تمام کشورهای مسلمان برای ماه رمضان رسم و رسومات خاصی دارند که طبق اون برنامه اجرا میکنند. قبل از ماه رمضان که ما همونطوری که در جای دیگر مرسوم هست، در هندوستان هم مسلمان ها مساجد را تمیز میکنند، میرن اونجا قلعه میکنند، ساختمان را نظافت پیش میاد، همه جا را میشویند و نظیف میکنند. بعد از اون مسلمان ها که شب اول ماه رمضان که هست عادت دارن که برن بالای سقف یا جاهایی که میدانی هست اونجا میرن تا که رویت هلال را ببینند و ببینند که اصلا ماه رمضان شده یا نشده. اینا عادت دارن که اصلا برای این که اول ماه رمضان شده یا نشده، اگر مساجد در شهرهای بزرگ که مساجد با اسم جامع مسجد معروف هستند اونجا میبینند، اگر ماه هلال رویت ثابت شده باشه اون وقت یک روشنایی قرمز رنگ اونجا بالا میبینن. وقتی که میبینن که روش، یعنی اون لامپ روشن شد، شروع غوغا میشه که ماه رمضان شد و این چیز شده. اصلا واقعا همه جا صدای تکبیر بلند میشه، آواز درود و صلوات اینا بلند میشه. همه با این صورت استقبال میکنند و میبینم که اصلا مردم از همون شب بلکه چند روز قبل میان برای افطار و سحر و چیزایی هم اهتمام میکنند، بازار رونق پیدا میکنه، خصوصا این تمرها اصلا بیشتر در بازار میان، اونجا یک چیزایی درست میکنند مثل برای خصوصا برای سحر که ریشه دار هست که اینجا ماکارونی که هست، البته اون ماکارونی خیلی باریک نیست، اونجا که چیزایی درست میکنن میگن سمعی که روز عید درست میکنن، لیکن قبل از اون برای ماه رمضان هم یک چیزهایی مثل سمعی هست درست میکنن که توی شیر می اندازن و میخورن خصوصاً تاکه غذای سبوک در سحر داشته باشن. برای این چیزهایی درست میکنن که ریشه دار هست مثل مو باریکه.
شما به سفره افطار رادیو دری دعوتید از طریق امواج رادیویی. دعوت ماه رمضان ماه صبوری کردن است. گاهی از سر بی‌توجهی برای دفاع از خودم دل را شکستیم. خدایا یک فرصت در این ماه به من عنایت کن تا بتونم از اونایی که قلبشان را مجروح کردیم دلجویی کنم.
معرفتی یا مولا دلیلی علیک و حبی لک شفیعی وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه أدعوك يا ربي راغبا راغبا راجيا خائفا.
بار خدایا بر آستان مغفرت تو فرود آمدم و به امید عفو تو آهنگ کردم و به بخشایش تو دل بستم.
الغفار القهار الوهاب الرزاق المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المبسط الجامع الغني المغني المانع
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی به افق کابل از رادیو دری مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة على الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر برحمتك يا أرحم الراحمين.
نماز و روزه هایتان قبول باشه شنوندای عزیز و ارجمند. در این لحظات ناب و ملکوتی لطفاً ما را هم دعا کنید. در ادامه از شما دعوت میکنیم که شرح بخشی از دعای ابو حمزه سومالی که در واقع یک کتاب صوتی است با عنوان شکوای سبز با ترجمه و بازنویسی سید مهدی شجاعی و با صدای خودشان بشنوید.
مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن، خدای من مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن و مرا خوشبختی من کجاست پروردگار من وقتی که سعادت جز از مشرق دستهای تو طلوع نمی کند. خدایا من روی نیاز به درگاه تو آورده ام و دست تمنا به سوی تو دراز کرده ام و سفره استغاثه پیش تو گشوده ام و به ریسمان دعای تو آویخته ام بی آنکه لیاقت عفو تو را داشته باشم و شایستگی اجابت خواسته هایم را. آنچه مرا به درگاه تو کشانده اطمینان به کرامت تو و اعتمادم به درستی وعده های تو و پناه ایمانم به وحدانیت تو و معرفت یقین آکنده‌ام به این حقیقت که مرا خدایی جز تو نیست و تو یگان معبود بی همتا و شریکی. خداوندا تو گفتی و کلام تو حق است و وعده تو راست است که از فضل خدا تلقی و اسأل الله فضل الله ان الله كان رحیم. خدای من دست امیدم را بگیر و گوش اجابت به نیازش خواهد بسپار. ای بهترین ملجای نیازش کرم و ای بهترین تکیگاه و پناه امیدواران.
به درگاهی پناه آوردم کس دم نمیراند که هر کس را درمانده است سوی خیش می خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. امید اولی که هر زمان را
به پایان ویژه برنامه دعوت از رادیو دری در ماه مبارک رمضان رسیدیم. قبول باشد طاعات عبادات و دعاها و راز و نیازهای همه شما عزیزان و روزداری هایتان و درگاه خداوند مهربان. تا دعوت فردا، خدا نگهدار.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، تا دلم را ببرم، وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمیفهمیدم، میروم تا که بگویم پس از این با دریا، میروم تا برسم تا لب ساحل، ساحل تا صدایش بزنم باز که دریا دریا، دست ما را سبده خواهش ما را پر کن، خواهش ما را خالی از هرچه نمیدانم و اما دریا.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایک که شما خوبان، با افتخار خدمتان رسیدیم. امروز هم با تقدیم برنامه انعکاس حدوداً 35 دقیقه با شما هستیم. مروری داریم بر مهمترین تحولات افغانستان، اما نخست عناوین مهم برنامه. تأکید سخنگوی وزارت خارجه ایران بر مسئولیت پذیری هیئت حاکمه افغانستان. و ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان از سوی رهبر طالبان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی خود نسبت به عدم بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان واکنش نشان داد و گفت حقوق همه اقشار به ویژه فرزندان این کشور باید رعایت شود.
افغانستان امروز با مشکلات بسیار زیادی روبروست. دختران، زنان، مردان، کودکان و تمامی اقشار مردم افغانستان امروز در فشار و سختی هست. به صراحت آقای دکتر امیر عبداللهیان در ملاقاتهاشون اونجا اعلام کردن که پذیرفته نیست که حقوق اولیه فرزندان افغانستان، دختران افغانستان برای تحصیل نادیده گرفته بشه. هیئت سرپرستی افغانستان